أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده، علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين وإمام الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آغاز لیالی مبارکه قدر و ریزش باران رحمت و معنویت است جهت عرض توسل به صاحب این لیالی، حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام. هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. ماه مبارک رمضان سفره عام و گسترده خداوند متعال که انواع نعمتهای معنوی، ظاهری و باطنی درش برای همه خلائق از بر و فاجر گسترانده شده و هر کسی به مقدار همتش و به مقدار توجهش به عالم ملکوت از این نعمتها بهره میبره. در بین لیالی مبارکه ماه رمضان به خصوص این شبهای قدر انقدر درهای رحمت الهی گشوده است که انوار الهی فروریز است در این عالم، مثل باران همه جا رو فرا گرفته و به نقلی این شبها رو شب قدر میگویند از این باب که انقدر ملائکه در عالم پایین حضور پیدا میکنند که جا برای نزول ملائکه گویا پیدا نمیشه و فضا متراکم از حضور ملائکه الهی است در این شبهای مبارکه. انقدر این شبها رحمت خدا درش ریزانه است که خداوند متعال فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی اگر کسانی چون این حقیر در راه مانده و از کاروان عقب افتادند و میخوان همتی کنند و به سوی خداوند متعال قدم بردارند، اگر از مثل امشبی استفاده کنند، زحمات امشب بار معنوی و ملکوتی هزار ماه رو که قریب به 80 سال میشه میتونه بردار. اگر صاحب همتی باشد و قدر این شبها رو بداند و از آغاز شب تا هنگام صبح تمام توجه خودش رو به سوی خدا و اولیای خدا قرار بده، دریای رحمت الهی در این شبها درش به روی بندگان بازه و می شود ازش بهره ها برد و استفاده ها کرد. خب در این شب چه باید بکنیم که از این نعمت عظما بهره مند بشیم؟ این چند دقیقه ای رو که فرصت داشتیم و داریم به بهترین شکل ازش استفاده کنیم. در مجموع اعمال امشب رو اگر مرور بفرمایید، از آغاز تا انجامش به 3 مسئله برمیگرده. اول از همه توجه به خود توحید، توجه به خود خداوند متعال، نماز خواندن، عرض نیاز به درگاه الهی، اینکه انسان به سجده بیفتد و به درگاه الهی عرض کند امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نفس توجه به توحید و عبودیت پروردگار رکن رکین و اصل و اساس کاری است که در این شب باید انجام بشه. دعا و تضرع به درگاه الهی، سجده و نماز. دوم، توجه به اولیاء الهی که ابواب رحمت خدا هستند، باب حرکت به سوی پروردگارند. اگر انسان به اونها توجه بکنه و دل بده، مثل یک تونل نوری که انسان رو در خودش میکشه و به خداوند متعال متصل میکنه، انسان رو سیر میدن و حرکت میدن. حالا میخواد در قالب توجه به نفس نفسیس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، یا توجه به حضرت امیرالمؤمنین که صاحب ولایت عظما هستند، یا به حضرت سیدالشهدا که سفینه نجات هستند، یا به حضرت ولی عصر ارواح نافدا که امام عصر و ولی حی و قطب زمان، به هر یک از اهل بیت علیهم السلام که انسان توجه کنه، عرض ادب بکنه، در قلب خودش انس با اون بزرگواران پیدا بکنه، به همون مقدار انسان رو به دریای توحید نزدیک میکنه. و سوم، توجه به قرآن کریم که حضرت فرمود کتاب الله و اطرت لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، در کنار یکدیگر همیشه هستند و با همند تا غایت الغایات که رسیدن به عالم و آخرت و عبور از عرصات قیامت و حضور در نزد حوض کوثر. که کتاب الله چهره و ظهوری از باطن اطرت، همون حقیقت اطرت در این عالم که نزول فرموده ظاهر شده، یه جمالش میشه وجود مقدس امیرالمؤمنین در هیئت ظاهریشون، یه چهرهش هم میشه قرآن کریم و این مصحف ظاهری. گفتن از مرحوم از دات الله العظما بهجت رضوان الله علیه سوال کردن گاهی دلمون تنگ میشه برای دیدار امام زمان علیه السلام، دوست داریم نظر به جمال اون حضرت بندازیم. ایشون فرمودن قرآن رو باز کنید، قرآن بخوانید. نظر به مصحف، نظر به جمال حضرت صاحب الامر. حقیقت قرآن کریم با حقیقت حجت خدا متحده. اگر مثل امشبی قرآن رو در دست میگیریم، بر سر قرار میدیم، میگیم اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و مافیه، و عرض میکنیم به حق کل مؤمن مدحته فیه، قرآن کریم مرآت صفات رسول خدا و امیر المؤمنین و اهل بیت، و همه اهل بیت اولین مصادیق کل مؤمن مدحته فیه هستند. در حقیقت قسم دادن به قرآن، قسم دادن به ولایت، قسم دادن به امیرالمؤمنین، قسم دادن به رسول خداست و اینها از همدیگه جدایی ندارن. خلاصه کلام این که اگر امشب بخواد انسان بهره‌ای ببره، یا باید به خود توحید توجه کنه، یا به حجج الهی توجه کنه، یا به قرآن که چهره ظاهری همون مقام ولایت است در قالب این آیات مبارکات و این بیانات نورانی که بر قلب مقدس رسول خدا نازل شد. خب وقتی به قرآن توجه میکنیم، وقتی به حجج الهی توجه میکنیم، اون چیزی که این وسط مهم است و گاهی مورد غفلت ما قرار میگیره اینه که از خدا چی بخوایم، قرآن کریم رو چجوری نگاه بکنیم، با چه سطحی از معرفت، با چه نگاهی به سراغ قرآن کریم بریم. امیرالمؤمنین هم باب رحمت الهی هستن که فرمود باز باشه ای باب رحمت تا ابد بارگاه ماله کفون احد. انسان رو میبرن به محضر ماله و کفون احد به محضر خداوند متعال. قرآن کریم هم همینطوره، فقط نقص از ماست که گاهی وقتی به این انوار الهی نگاه میکنیم توحید رو در آینه وجود اونها نمیبینیم، غافل میشیم. قرآن کریم واقعا از این جهت معجزه است که همه اسرار و دقائق و لطائف رو بیان فرموده، ولی یه طوری بیان کرده که هر کسی به فراخور حال خودش ازش استفاده میکنه و اون کسانی که مبلغ علمشون و سطح فهمشون به اون افق توحید راه پیدا میکنه، آیات قرآن رو هم بر همین مفاهیم ظاهری حمل میکنن. اونهایی هم که خداوند متعال در رو به روشون گشوده، اون آیات رو همونطور که هست میفهمن. یکی از آیات زیبای قرآن کریم که معنای بسیار بسیار بلندی داره و معمولا بین ما مظلوم واقع میشه و ازش یک تفسیر ظاهری و غیر دقیق ارائه میدیم، همین آیه شریفه است که در متن امیرالمومنین صلوات الله علیه وارد شده: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردمان هستند که خود و نفسشان را می فروشند به طلب رسیدن به رضای الهی و خداوند متعال رؤوف است بر بندگانش. ما انسان ها معمولا به خاطر انسی که با این عالم دنیا داریم تصورمون این است که حقیقت ما این بدن و فکر میکنیم روح و جان یک چیزیست عارض بر ما. وقتی یک کسی زنده میشه میگیم جاندار شد، دارای جان شد. وقتی که میمیره میگیم جانش را از دست داد. انگار من که این بدن باشم اصلم دارای جان میشم و بعد بی جان میشم. اما در منطق قرآن کریم و منطق عقل در حقیقت انسان همان جان است، چون قرآن به صراحت میفرماید وقتی انسان از دنیا میره هنوز زنده است. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب اون کسی که احياء عند ربهم يرزقون است که دیگه این بدن نیست، اون حقیقت جان انسان است که اونجا حضور داره. پس در حقیقت وقتی که من زنده ام، اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم، من جاندار نیستم، من بدندارم، چون من که همون جان انسان است. فعلا چند روزی قفسی ساختن زین بدنم. وقتی که انسان کوچ میکند و رحلت میکند و میرود، بدن رو میگذارد و خودش با تمام حقیقتش میرود. اگر به این نکته دقت داشته باشیم، اون وقت اگر کسی از ما بپرسه کسانی که در راه خدا شهید میشن چه چیزی رو در راه خدا انفاق میکنن، در راه خدا چی میدن، ما معمولا میگفتیم شهدا در راه خدا جان میدن. با اینکه واقعیت مطلب این است که نه، شهدا در راه خدا بدنشون رو میدن. یک کسی در راه خدا مالش رو انفاق میکنه، یک کسی آبروش رو انفاق میکنه، یک کسی دستش رو انفاق میکنه، یک کسی پاش رو انفاق میکنه، یک کسی کل این بدن رو در راه خدا انفاق میکنه. میگه خدایا این سرم، این پیکرم، آماده هستم این بدن رو در راه تو ایثار کنم بدم. اما جان رو که به خدا نمیدن، جان که خودشون هستن، با همون جانم هجرت میکنن، کوچ میکنن به عالم آخرت. در هر خرید و فروشی، در هر بیع و شرایی، اون کسی که فروشنده است در حقیقت یه چیزی رو از خودش جدا میکنه و میده که بره تا در عوضش یک چیزی رو بگیره. آیه شریفه می فرماید و من الناس من یشری نفسه. بعضی از انسان ها هستن که خودشان را می فروشند، طبق یک ترجمه، یا جانشان را می فروشند. نه کسانی که بدنشون رو انفاق می کنن و خودشون هجرت می کنن به عالم بعدی، نه، حقیقت وجود خودشون رو در راه خدا و برای رسیدن به مرضات الله، که مرضات الله یه پله بالاتر از این بهشت جسمانی است که فرمود و رضوان من الله اکبر. برای رسیدن به مقام رضا حقیقت خودشون رو میفروشن و عطا میکنن. کجاست که انسان در سیر و حرکت نفس خودش را میفروشد و از حقیقت خودش میگذره؟ این در عالم یه مصداق بیشتر نداره، اونم در مقام فناست. در اوج عبودیت و ذلت و بندگی و خاکساری در درگاه خدا، عبد اول از اموالش میگذره، از متعلقات بیرونیش میگذره، کم کم قدم به قدم جلوتر میره، اعتراف به این میکنه که اسماء و صفاتش مال خودش نیست، این کمالاتی که داره کمالات عارضیست، تا برسه به یک جایی که وارد دریای توحید بشه، از خود بی خود بشه، اعتراف کند که خدایا من هیچی ندارم، هیچ اندر هیچم، تمام اون چیزی که تا به حال به خودم نسبت میدادم و استقلال برای خودم میدیدم اینها توهم. اونجا میشه گفت یک کسی خودش را، جانش را، حقیقتش را در محضر پروردگار قرار داد و فروخت. میشه گفت جان داد، و الا کسانی که در معرکه شهید میشن اونها هنوز جان ندادن، اونها فقط بدن دادن. بله، در آیات قرآن آمده که برخی از شهدا که اخلاص دارن، دارای صفات خاصی هستن، به برکت قتل فی سبیل الله و شهادت حالات فنایی پیدا میکنن و ینظر الی وجه الله، توفیق نظر به وجه الله پیدا میکنن، میشن مصداق کسانی که حقیقت خودشون رو در راه خداوند متعال در طبق اخلاص گذاشتند و دادن. و الا اون کسی که حقیقتا خودش را میدهد، اون عبدیست که واقعیت خودش رو در محضر الهی معامله میکنه و هرچه که داره رها میکنه و میده و میره. برخی از اهل سنت چون این آیه شریفه رو نتونستن بفهمنش، گفتن این که خب انسان خودش را بفروشد که خیلی معنی نداره، پس این یشری در اینجا به معنای خریدنه. یعنی بعضی از مردم هستن که جان خودشون رو میخرن. گفتن این نازل شده درباره صهیب رومی که میخواستن بکشنش، پولدار بود. گفت آقا من پول میدم منو نکشینم. مشرکینم قبول کردن، پولو گرفتن و اینو آزادش کردن. آیه نازل شد که بعضی از مردم هستن که جان خودشون رو میخرن. جدای از این که حالا با ظواهر قواعد ادبی سازگاری نداره، اصلا با شأن آیات قرآن هم سازگار نیست که خداوند متعال یه عده‌ای رو بخواد مدحشون بکنه که افرادی هستن که جون خودشون رو میخرن. خب هر انسانی حاضر جان خودشو بخره، این که فضیلتی نیست. و اگر بخوان مدحی بکنن، باید بگن من الناس من ينفق امواله فی سبیل الله، پولشو در راه خدا میده. اینکه جانش رو میگیره و نگه میداره که فضیلت نیست، هر کسی خب همین کارو میکنه. این آیه مسلماً در شأن حضرت امیرالمؤمنین مولا الموالی سلام الله علیه نازل شده، در واقعه لیلة المبیت، و امیرالمؤمنین علیه السلام در اون شب شهید هم نشدن، ولیکن حالات توحیدی بر اون حضرت انقدر غلبه داشت که این آیه درباره اون حضرت نازل شده. و یکی از مؤیدات این مطلب این است که از حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام به طرق متعدد روایت شده که حضرت فرمودن اول من شرا نفسه ابتغاء مرضات الله هو علی ابن ابی طالب. اولین کسی که جانش را فروخت به خاطر رضای خدا علی ابن ابی طالب. خب قبل از امیرالمومنین علیه السلام دیگرانی بودند که توفیق شهادت پیدا کردند، جناب یاسر و سمیه پدر و مادر عمار ابن یاسر رضوان الله علیهم جمیعا در سال پنجم بعثت در شکنجه شهید شدند. اول و قتیلین قتلا فی الاسلام، اما اول و من شرا نفسه ابتغاء مرضات الله امیرالمومنین هن که در سال هجرت، یعنی 11 سال بعد از بعثت، این مسئله برای امیرالمؤمنین رقم خورده و بر اساس او آیه بر قلب مبارک رسول خدا نازل شده که هستند کسانی که از حقیقت خود می‌گذرند. و در روایات متعددی آمده، مرحوم شیخ طوسی در اعمالی نقل می‌کند رسول خدا آمدن، امیرالمومنین رو دیدن، فرمودن علی جان جبرئیل بر من وحی آورده و از یم کرو بکل لذین کفرو لیثبتو که او یقتلو که او یخرجوک و یم کرون و یم کرو الله و الله خیر الماکرین. کفار نقشه قتل مرا کشیدن. جبرئیل گفته اگر علی بر جای تو بخوابد در مزجع تو شبانه استراحت کند و جانش رو فدای تو بکند، تو جان به سلامت میبری و میتونی از مکه حرکت کنی به سمت مدینه. فما انت قائل او صانع، علی جان تو چه میگویی یا چه میکنی؟ امیرالمومنین پرسیدن او تسلمن نه، اگر من به جای شما بخوابم آیا شما سالم میمانید؟ رسول خدا فرمودن نعم بله. فتبسم علی من قوله صلوات الله علیه و آله ضاحکا، امیرالمومنین لبخندی زدن، لبهای مبارکشون پیدا شد، خر ساجدن لله شکرن، همونجا به سجده افتادن. و در روایت دارد این اولین سجده شکری بود که در اسلام کسی انجام داد و سنت شد که وقتی خبری از نعمتی به شما رسید سجده شکر به جا بیارید. حتی اگر سوار بر مرکب بودید پیاده شید سجده شکر کنید، اگر نشد همونجا روی مرکب خم شید و سجده شکر به جا بیارید. گفتن یا رسول الله فداک از سمعی و بصری و سویدا و قلبی، گوش من به فدای شما، چشم من به فدای شما، خون قلب من به فدای شما، اگر شما سالم میمونید من با افتخار میمونم. رسول خدا فرمودند خداوند متعال بلا رو برای انبیا قرار داده، ثم الامثل و فالامثل، و بعد از انبیا برای هر کسی که درجه او بالاتر است، و این امتحان الهی است هم برای تو هم برای من. امتحان است برای تو که خب در راه خدا در جای من بخوابی تا من از مکه هجرت کنم و فرار کنم، و امتحان است برای من مانند امتحان ابراهیم خلیل اون زمانی که اسماعیل رو فدا کرد. امیرالمومنین عاشق رسول خدا، رسول خدا عاشق امیرالمومنین. اینطور نبود که امیرالمومنین جانشون رو فدای رسول خدا کنن و رسول خدا بگن خب الحمدلله من جان به سلامت بردم. فرمودن این امتحان برای من، مثل ابراهیم که اسماعیل رو فدا کرد، توی علی را که همه هستی من هستی به جای خودم بگذارم، در این راه تو شهید شوی و من بروم. گاهی میگن خب امیرالمومنین و رسول خدا که میدونستن که خب امیرالمومنین اینجا میخوابن و صبحم به سلامت بلند میشن قضیه تمام میشه. نه اینطور نیست. اولیای خدا اگر بخوان به عالم باطن مراجعه کنن و حقیقتی رو ببینن میبینن، اما چون قلبشون تسلیم خداوند متعاله، در عالم سرک نمیکشن آینده ها رو تماشا کنن که چه خبره. در حال رضا و تسلیم همیشه در برابر پروردگار هستن. خداوند متعال اون مقدار که بخواد بهشون نشون بده نشون میده، نخواد نشون بده نشون نمیده. اون شب واقعا رسول خدا از امیرالمومنین، از ظاهر امیرالمومنین دل کندن و امیرالمومنین واقعا از رسول خدا و از این بدن جسمانی دل کندن و در جای رسول خدا خوابیدن. صبح که شد امیرالمومنین جان به سلامت بردند، وحی بر رسول خدا نازل شد یا رسول الله علی به حمد الله به سلامت دیشب رو سفری کرد و خداوند متعال او رو حفظ نمود. که بعد حضرت هند بن ابی هاله رو فرستادن پیش امیرالمومنین، گفتن من راهی مدینه میشم، شما فاطمه زهرا، مادر من فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب رو بردار، با این فواطم سلاس حرکت بکن به سمت مدینه. در روایات آمده است امیرالمومنین علیه السلام این مخدرات بزرگوار رو همراه کردن با یک نفر شتربان. کان یسوق الابل و یرتجز، حضرت شتران رو حرکت میدادن و این رجز رو میخوندن. حال توحیدی امیرالمومنین، لا شیء الا الله فرفع همکا یکفیک رب الناس ما همکا، چیزی جز خدا نیست، همتت را بلند بدار، پروردگار عالمیان آنچه را که برای تو مهم است کفایت می کند و غم و غصه را از تو بر می دارد. کان یسوق الابل و یرتجز، یعنی امیرالمومنین این شعر را همینطوره تکرار می کردن. و حال عجیبی برای امیرالمومنین و فواطم ثلاث در این مدت هجرت بود، به تعبیر مرحوم علامه رضوان الله علیه، در اون بیابانهایی که شبها ستاره ها به خوبی نمایان می شد، اینها به این ستاره ها نظر می کردن، آیات الهی رو در این آسمان می دیدن و یاد خدا می کردن. و این حال این بزرگواران انقدر تجلی داشت که قبل از اینکه به مدینه برسن وحی بر پیامبر اکرم نازل شد: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. تا آخر آیات که وصف امیرالمؤمنین و فواطم ثلاث بود، حضرت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب، که وقتی آمدن خدمت رسول خدا گفتن یا علی بر شما چه گذشت تو این مدت که این آیات در وصف شما و حالات توحیدی شما نازل شد. خلاصه کلامی که اگر انسان بخواد امشب کاسبی بکنه، اونی که باید از درگاه خدا طلب بکنه این است که از خدا تقاضا کنه: خدایا عالی ترین، ارزشمندترین، شیرین ترین، گواراترین نعمت خودت رو به ما بنوشان و بچشان، هستی ما رو از ما بگیر، مهر ذلت و عبودیت و خاکساری و بندگی بر ما بزن، سال ما رو منور به نور توحید قرار بده، سال ما رو روز به روز در مسیر ذلت و بندگی خودت قرار بده، خودت خود ما را از ما بخر و به جای او بندگی خودت را نصیب ما کن. مرحوم از علامه قدس الله نفسه، اون عارف ربانی و اون عاشق امیرالمؤمنین که فرمودند انقدر به فرزندانشون فرمودند انقدر در وصف جدتون امیرالمؤمنین نوشتم که شبها از درد انگشت خوابم نمیبرد، ذیل همین آیات این جملات شریف رو نوشتن. عبارات نورانیشون رو از رو بخوانم. فرمودن: من خودم را با خدا معاوضه کردم، معنایش این نیست که صفات و اسماء او را برای خود گرفتم و الوهیت او را به خود نسبت دادم، این غلط است. من خودم را با خدا معاوضه کردم یعنی تصدیق کردم، اعتراف و اقرار نمودم که در برابر نور تو هیچ نیست و تو پروردگار من هستی که اسماءت بزرگ است و صفاتت عظیم است. من تا به حال خود را ذی اثر و ذی صفت میپنداشتم، از اسماء و صفات تو مقداری را دزدیده به خود نسبت میدادم و چنین خیال میکردم که حقیقتا وجودی برای خود دارم و اصالتی و اسمی و صفتی. اینک که به عشق تو و برای زیارت تو و دیدار تو راه را طی کرده ام و تو رو مرا پذیرفتی و سرفراز داشتی، فهمیدم که هیچ نیستم و هیچ ندارم، هیچ اندر هیچ، و آن مقدار که به خود وجود و هستی نسبت می دادم همه فرعونیت بود. خدای من تو هستی و بس. از عدم کبریایی نشاید، بنده را پادشاهی نشاید، من گدایم، گدایم، گدایم. امیرالمومنین صلوات الله علیه دریای رحمتند. اگر کوتاهی است از ماست، گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ حتی اگر انسان حاجات دنیوی از اون حضرت طلب بکنه، امیرالمومنین اگر خلاف حکمت نباشه جواب رد نمیدن. آوردن کواکبیان نامی بود، آمده بود نجف، مسافر بود، زائر بود، رفته بود خدمت امیرالمؤمنین، گرسنه بود، جسارت کرد، رو کرد به امیرالمؤمنین، در قلب خودش گفت آقا من مهمون شما آمدم اینجا گرسنم، این چه حال و روزیه؟ میگه یه موقعی دیدم مرحوم آیت الله عاشق محمد بهاری رضوان الله علیه، اون عارف بزرگوار، نفس زنان با سرعت آمدند، انقدر با عجله آمدند که جوراب نپوشیدند. آمدند رسیدند به این شخص، 4 لیره دادند دستش، گفت من پول نیاز ندارم. فرمودن رفتی خدمت امیرالمومنین، امیرالمومنین رو خاطرشون رو آزرده کردی از سر گرسنگی، ناجوان مرد، حالا که من پول آوردم میگی پول لازم ندارم. اگر انسان خدمت امیرالمومنین بره به خاطر امور دنیوی هم باشه، واقعا از این که ببینن یک شیعه از شیعیان در رنجه طلب داره و به مطلوبش نمیرسه، حضرت آزرده خاطر میشن. ما باید ادب داشته باشیم در محضر حضرت، با حال رضا و تسلیم بریم، سرمون رو پایین بندازیم، اصرار بی جا نکنیم. امیرالمومنین نماد فتوتن، نماد مردانگی هن. مرحوم آقای دشتی رضوان الله علیه که سالهای سال در راه نهج البلاغه خدمت کردن، تلاش کردن، ایشون نقل می فرماید رفتم خدمت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، گفتم آقا برای این کار نهج البلاغه برای چاپش پول ندارم. آیت الله مرعشی نجفی فرمودن داستان علی مرده رو شنیدی؟ گفتم نه آقا. فرمودن مردی بود در اصفهان در فقر شدیدی به سر می برد. یه روز به خانومش گفت بیا یکی از این اتاقهایی که داریم رو خالی کنیم، مرغ و خروس بریزیم توش، اینها رو بزرگ کنیم بفروشیم یه پولی در بیاریم. قبول کردن، یه اتاق رو خالی کردن، گفت کفش مقداری بکنیم. داشتن کفش رو میکندن یک الماس خیلی درشتی پیدا کردن. گفت عجب، ما میخواستیم مرغ و خروس بکنیم، اینجا الماس پیدا شد. الماس رو برد بازار اصفهان، گفتن این انقدر قیمتی است که اینجا کسی نمیتونه بخره، باید بری بغداد بازار جواهر فروش ها، اونجا قیمتش قیمت واقعیش رو اعطا میکنن. حرکت کرد، وارد عراق شد، گفت اول برم نجف یه عرض ادبی بکنم بعد برم بغداد. رفت و چند روزی نجف بود و روز آخر که آمد وداع کنه با امیرالمومنین، شنید یکی از خدام حرم داره فریاد میزنه، میگه امیرالمومنین علیه السلام ذریح مبارکشون میخواد تعمیر بشه، پول نداریم، حرم هم تعمیرات لازم داره، زوار هر چقدر که پول دارن میتونن کمک کنن بیان کمک کن. یه مقدار با خودش فکر کرد، گفت ما که یک عمری در فقر به سر بردیم، بیا این الماس و این جواهر هم در راه امیرالمومنین بدیم، برگردیم بریم همون زندگی فقیرانه خودمون، لااقل حرم آقا بی ذریح نمون. منقلب شد، الماس رو در آورد، رفت داد به خادم و رفت یه گوشه نشست روبروی ذریح. همینطور به ذریح نگاه میکرد، یادش افتاد که خب زن و بچهش تو اصفهان منتظرن، گفت خب کاش که میرفت اینو میفروختم، لااقل یه مقدارشو بر میداشتم بقیهشو میدادم برای حرم. پشیمون شد، تو همین فکر و خیال بود که خوابش برد، میگه در خواب دیدم که امیرالمومنین علیه السلام تشریف آوردن، لاله گوش منو گرفتن، توی گوش من 3 بار فرمودن علی مرده، علی مرده، علی مرده، و به این مضمون فرمودن زیر بار منت نامردم نمیره. از خواب پرید رفت خدمت حضرت، آقا جان پشیمانم، معذرت میخوام، پشیمانم. تو همین حال و هوا بود شرطه ها پلیس ها آمدن این بنده خدا رو گرفتنش. گفت چی شده؟ گفتن ما مدتی است دنبال تو میگردیم تو اصفهان، رو گفتن رفتی سفر رو اینجا پیدات کردیم. خب خبر چیه؟ گفتن پسرعمویی داشتی در هندوستان از متمولین و تجار بسیار بزرگ بود، از دنیا رفته، ارثش باید به تو میرسیده، این در اون در همه جا دنبال تو میگشتیم، از قضا امروز کنار زری اینجا تو رو پیدا کردیم. این بنده خدا رو بردن و بهشون فرموده بود گویا امیرالمومنین مدتی قبل از اینکه تو انفاق بکنی حساب و کتاب عوض کارت رو کرده بودن، فرستاده بودن دنبال تو، منتظر بودن کارت رو انجام بدی تا برسه دستت اون عطیه. و آیت الله مرعشی فرمودن آقای دشتی برای امیرالمومنین کار کردی، برای نهج البلاغه زحمت کشیدی، مطمئن باش امیرالمومنین عوضش رو خودش پرداخت میکنه. السلام علیک یا امیرالمومنین، السلام علیک یا سید الوسیین، السلام علیک یا امام الموحدین. شاید صاحب اعضای اصلی امشب رسول خدا باشن که در جمعه آخر ماه شعبان که خطبه شعبانی میخوندن یه موقعی نگاه کردن به جمال امیرالمومنین، شروع کردن گریه کردن. امیرالمومنین پرسیدن یا رسول الله ما یوبکیک آقا جان چرا گریه میکنید؟ فرمودن لما یستحل من کفی هذا الشهر، به خاطر بی حرمتی که در این ماه از تو می شود و محاسن تو به خون سرت خضاب می گردد. قربان امیرالمومنین پرسیدن افی سلامت من دینی؟ آقا جان دینم سالم است؟ فرمودن بلرجی جان. فرمودن یا رسول الله پس این از مواطن شکر است، باید شکر خدا به جا بیارم نه از مواطن صبر. مثل امشب این امیرالمومنین مهمانت منزل دختر گرامیشون ام کلثوم بودن. بارها شنیدیم ام کلثوم سفره انداختن، نانی آوردن، نمکی، شیری. امیرالمومنین فرموده باشن دخترم کجا دیدی بر سر سفره پدرت در کنار نان دو خورش باشد؟ یا شیر را بردار یا نمک را بردار. آقا چند لقمه بیشتر تناول نکردن، حالشون منقلب بود. گاهی بیرون می رفتن به آسمان نگاه می کردن، می فرمود ما کذب تو ولا کذب، دروغ نگفتم، به من دروغ گفته نشده است، امشب همان شبیست که به من وعده دادن. تا هنگامی که نزدیکی های سحر شد آمدن از منزل بیرون برن، مرغابی ها دور حضرت رو گرفتن، برخلاف شبهای قبلی شروع کردن صیحه زدن. آقا فرمودن دعوهن فانهن نسوائه تتبعهن نوائه، اینها رو رها کنید، اینها صیحه زنندگانی هستند که بعد از اونها نوحه کنندگان میان. امام مجتبی و ام کلثوم فهمیدند آقا دارن خبر از شهادتشون میدن. دوباره آمدند از منزل خارج بشن، کمربند مبارک به درگیر کرد، باز شد. این اشعار رو قرائت فرمودن: اشتد حیازی مگل الموت فان الموت آتیکا، علی کمرت را برای مرگ محکم ببند که مرگ به سوی تو می آید. گفتن آقا جان فال بد نزنید. فرمودن نه، وعده حتمی الهیست. امیرالمومنین راهی مسجد شدن، امام مجتبی و ام کلثوم در گوشه منزل مشغول عزاداری و گریه. مدتی نگذشته بود صدای جبرئیل بلند شد: تهدمت والله ارکان الهدى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضی.